جزئیش هم دیگه من صرف نظرم کنم. تا دیشب هم قصدم این بودش که امروز با سرعت برم اسپینوزا رو چیز لایبنیتس رو بگم. امروز همین الان قبل از اینکه بیام کلاس داشتم گفتم نگاهی کنم ببینم اسپینوزا نکته نه اوه چرا اسپینوزا نکته داره، نکته هم برای درد اون اشتباهی میخوره دیگه. البته همونقدر که عرفانیه همونقدر الان محل استفاده مادیونه، یعنی منکرانه. همون یه نکته که اول خودم یادداشت کردم گفتم این اسپینوزا به قرائتی است که ما تو این کتاب خوندیم، ما واقعا اسپینوزا کدومش بوده من خیلی خبر ندارم. بله خب من قبل از اسپینوزا به همون ترتیبه این کتاب اگه بخوام مطرح کنم، اون منطق پورت رویال رو بحث نمی کنم، مطلقا نمیدیدی دیگه کهید یا نه اون رو، چون که خود منم اول تو فارسی تقریبا من چیزاش پیدا نکردم، یه مقداری که قبلا هم جستجو کردم تو فارسی توضیحاتی نیست، خودم هم دقیقا نفهمیدم دعواشون سر چیه. دقیقه مهمترین دلیل برای که بحثی نمی کنیم، یاد داشته کردم و برداشتم کردم ولی دیدم حالا لاقل به درد بحث ما خیلی نمیخوره. یه نکته که ایشون میگه در قبال این جریان به لحاظ از زاویه اون بحثی که ما مطرح کردیم خوبه، جریان پاسکال و کرکگور و این افرادی که نقطه مقابل نگاه فلسفی که میخواد با عقلش مسئله رو حلش کنه مطرحه، که غالبا ادبیاتشون چون این فلاسفه گزارش کردن باز جای بحثایی داره. برخی ها حتی اومدن گفتن که، یعنی این کتاب نگفته دل، برخی گفتن که اون حرف شرطیایی پاسکال که میدید اون شرطیشو دیگه، در واقع پاسکال ادله رو قائل نیست که با ادله بشه اثبات کرد، بعد یه شرطی داره، این شرطیش رو میگن از غزالی گرفته، غزالی از امام صادق علیه السلام گرفته، که این شرطی خوبیه. این جهت که من خودم یه دوره شکاکیت داشتم، تو اون دوره شکاکیت هم واقعا شکاکیت بدجوری هم بود، بعد نماز میخوندم، دلیل نماز خوندنم همین شرطیه بود. این شرطیه اینه دیگه که میگه که یا خدا هست، یعنی میگه اگر داستانش هم حالا بگم بد نیستش، حالا تا بقیه دوستانم بیان حداقل شو داستان بشه. داستانش توی احادیث ما اینه که یه بار ابن ابوالاوجا وایساده بوده، فکر میکنم امام صادق علیه السلامه، شده امام کاظم بوده، بعد از ایام حج که حاجی ها داشتن سرشون تراشیده بودن داشتن برمیگشتن، بعد این تو مسیر وایساده ده، خب همه حاجی ها کچل دارن میان دیگه، بعد امام صادق علیه السلام تو با حاجی ها داره برمیگرده، اینم که زندیق بوده و این متلک مینداخته اینا، بعد میگه که جدت خوب همه رو کچل کرد. دقیقا همین تعبیرشه، خیلی بامزه است. حضرت اونجا جمله میگه تو کتاب نوشتن خیلی قشنگه، میگه که بعد از اینکه اینو گفت این رعشه گرفتش افتاد، بعد اینو اطرافیانش بغلش کردن بلندش کردن بردن خونه، تا پس فرداش اگه اشتباه نکنم تا پس فرداش جان داد. گفتم یعنی این برهانه کوبید نابودش کرد، این استدلال حضرت. اونم در وقتی این متلکو میندازه حضرت میگه ببین از مفصل اینا بحث دارن دیگه، دید یا نه خیلی بحث داره. حضرت بهش میگه که ببین از دو حال خارج نیست، یا بعد از اینکه ما مردیم اونیست که تو میگی که قطعا اونجوری نیست، اما اگه اونجور باشه نه من ضرر کردم نه تو، یا اونیست که من میگم یعنی خدا هست و آخرتی هست و اینها، اگه اینجور باشه من سود عظیم کردم تو ضرر عظیم. این استدلال فقط اون مقدمه اولش میاد توضیح خود افراد میگن خب اگه مثلا خبری نباشه اونا سود بردن، پاسخش هم اینه که نه، چون که ما یه لذت معنوی بردیم اونا لذت مادی بردن، فرد بگیریم خبری نباشه خلاصه متدینین انواع لذت‌های معنوی میبرن، تا حدی که اپیکور میگه مثلا من لذت‌ها رو کنار میذارم به خاطر لذت‌های چیز. ولی این استدلال رو واقعا فهمید، یعنی هیچ راهی نمیذاره این چیزه، شرطی هم هست دیگه، رو حساب احتمالات هم هست. گفتم اون موقع من نماز میخوندم از ترس این اگه رفتیم و خبری بود. حالا این تو کتابای فلسفه دین به اسم شرطی پاسکال معروفه. یه نکته ای رو که فقط اینو خواستم گفتن اینجا بگی، برخی اومدن گفتن که این شروع منطق عملی برای دینه و برای حالا میخوام بگم به مده مقدمه کانت، که کانت در واقع منطق عملی خدا رو برگردون تو عالم با منطق نظری نبود، اینم یه جور داره رو عمل ما داره حساب میکنه، میگه خلاص تو با این حساب بخوای زندگی کنی باید قبول داشته باشی خدا هست. یعنی در واقع یه اهمیتش اینه. کرکگور که خلاصه حالا منکر بوده، حالا دیگه فقط این تذکر بدم که در واقع تو حرف اینها نکته اصلیشون که ایشون هم تو کتاب نقل میکنه اینه که ایمان یه فعالیت اختیاریه که شک فلسفی درش راه نداره. سلام علیکم و رحمت الله. که این خودش به نظرم جای فکر کردن جدی داره که آیا ایمان، یعنی این مطلبش ظاهرا از نظر ما هم درسته که ایمان عمل اختیاریه، ایمان صرف انفعال نیست، شناخت نیست. بعد اگه ایمان عمل اختیاریش چه نسبتی پیدا میکنه با علم، چه نسبتی پیدا میکنه با شک؟ این گفتم از حیث سوالش مهمه، من تا فعلا چون فقط داریم اینا رو میگیم صرف نظر کنیم. ایشون مالبران شد در حد یه مختصری گفته، من فقط این فضای بحثو بگم چجوری این در واقع جریان عقلگرا که حالا مثلا مهمهاشون همین مالبرانش و اسپینوزا و لایبنیتسه چجوری مسئله های مهم اینها رو دکارت رقم زد. ببینید اونجا عرض کردم که توی فضای دکارت یه من اثبات میشه که این من نفسه که ذهنم هست، این یه جور جوهره تو عالم. یه چیزیه که اثبات میشه بدنه که امتداده، اینم یه جوهر دیگه در عالم. یکی دیگه هم خداست، یعنی میشیم چیزی که اثبات میکنه خدا هم یه جوهر دیگه در عالم و خدا علت منه و من فقط من نیستم دیگه، منها موجودات که اینها میشه گفت در واقع بعد به خودم بگیم یکی عالم ارواح یعنی مثلا نفوس، یکی هم عالم اجسام، یعنی یه عالم جوهر جسمانی داریم یه عالم جوهر حالا به تعبیر ما روحی داریم، اون که روحی نداره ولی بخوام لاقل اون ساعت بهتر فهم کنه، و خدا داریم که علت همه ایناست. اشکالی که تو این فضا اون نکته جلسه قبلم گفتم جوهرم تو تلقی اینا یعنی قائم به خیش، و اشکالی که مالبرانش مطرح میکنه یه پاسخ میده، اسپینوزا مطرح میکنه یه پاسخ دیگه میده، لایبنیتس یه پاسخ سوم میده، این است که چجوری میتونه چیزی قائم به خیش باشه در این حال معلول باشه. جمع بین علیت و جوهر، اگر جوهر جوهر است دیگه معلول نیست. تو این فضا معلومه دیگه اشکال، یعنی یا جوهره یا معلوله، اگر چیزی قائم به خودشه که دیگه علت نداره. تو این فضا مالبرانش منکر علیت میشه، اسپینوزا منکر تکثر جواهر و به تبعش علیت میشه، لایبنیتس هم منکر علیت بین جواهر میشه. بعد جالبیش هم اینه که حالا تو اسپینوزا که گفتم تلقی خاصی از هم مالبرانش هم لایبنیتس به شدت موحدند، یعنی اینا اتفاقا دیندارای این که کشیش کاتولیک از چیزای مفید بوده، لایبنیتس هم خیلی نگاهش تو چیزه، یعنی خیلی به نظرم به ما نزدیکه، تفکراتش تفکرات خیلی عمیقی داشته، خیلی آدم حسابی هم بوده، من خیلی بهش ارادت دارم. خب چه نکته میخوام بگم، چرا روی این تاکید کردم؟ میخوام بگم اینا در حالی که منکر علیتن خدا رو قبول دارن، به عنوان خالق هم قبول دارن. حالا البته توی اسپینوزا که اصلا خالق نیست دیگه، فقط خداست و یه چیز نیست، مثلا بخوایم خیلی ادبیات خودمون بکنیم میشه تجلی، تجلی هم باز برای اسپینوزا تعبیر خوبی نیست، ولی اینش مهمه که تصویری دارن ارائه میدن هم مالبرانش هم لایبنیتس که علیت و منکرن اما خدا تو عالم موثره. فضای مالبرانش خیلی نزدیک به اشاعره خودمون، انقدر نزدیکه این کتاب آقای قاسم کاکایی اسمش گوشه خدا محوری، بعد جایزه چیدم برد، برترین پایان نامه سالم برد اون زمان که بود، ما اون موقع ما رشته فلسفه بود، یه پایان نامه برنده جایزه سال بود اون که کتاب می‌خریدم، برنده جایزه سال شده، عنوانش هم خدا محوریه، یه کس گرشش فلسفه باشه چی از این بهتر. رفتیم خریدیم، انقدر خورد تو ذوقم یادم سلام، انقدر حالم گرفته شد. من اونجا خلاصه کتاب مقایسه بین آرای مالبرانشه و اشاعره، و همون گونه که اشاعره خدا محورند، مالبرانش هم خدا محوره. اصلا دو تا تحت فوش بدم بگن اینقدر کس گرشش فلسفه است فکر نمی کنم اینقدر حالش گرفته باشه. خدا محوری رو بذاری برای تفکر اشعریگری، اشاعره میدونی دیگه منکر علیتند و منکر چیزند و کس و اینها، نظری کس دارند و اینها. خلاصه میگم اون موقع اصلا من کتاب رو خریدم اصلا خودم باید پارش کنم اینقدر اصلا خوب شد چون پول داده بودم پارش نکردم، ولی عنوان خیلی نامردی گذاشتن روش لاغت تو فضای فلسفی و چون آی کاکایی هم که رشته فلسفه عرفان ایناست دانشگاه شیرازه. خب حالا این نخواستم بگم ایشون از مسئله یعنی این سوال مهمیه، این سوال این مسئله علیت، و وقتی هم میگیم علیت منظورمون ضرورت علیه ها، یعنی علیت من لاغت سوال ندارم تو دعوای فلسفی کسی قائل به علیت باشه و رابطه رو ضروری ندانه، این ضرورت برای علیت یه حرف اصلیه، اونم که با علیت مخالفن منظورشون با ضرورت علی مخالفن، وگرنه اینکه مثلا این موجب این بشه اما ضرورت نداشته باشه اشاعره هم قبول دارن، یعنی خلاصه این یه اثری داشته باشه اما حالا مثلا یه بار هم باشه و یه بار نباشه، اینش محل بحث نیست. و این مسئله ضرورت مسئله سنگین فلسفیه، اون که من گفتم خیلی من لایبنیتس ارادت دارم به خاطر اینکه علیت اون جلسه قبل اونجا اشاره کردم با اختیارم خیلی مشکل ایجاد میکنه و لایبنیتس تو مدل طراحی که میکنه اینو خوب جمعش میکنه، یعنی من هنوز خود من شخصا فعلا قولی قوی تر از لایبنیتس ندیدم توی همین جمع بین علیت و اختیار که این چه تصویری میده. خب خب مال برانش حرفش این بود که هر جسمی فی نفس کامله، برای همین نه تأثیر میپذیره نه تأثیر میگذاره، برای همین علیت به این معنا در کار نیست. بعد دیدگاهش رو ایشون ترجمه کرده به سبب ساز انگاری، میگه کاری که خدا کرده، خدا عالم رو، حالا اینکه خدا رو چجوری اثبات میکنه من نرفتم مال برانش خوش برسه کنم که تو منکر علیت هستی خدا چجوری اثبات میکنه یه بسه، ولی میتونه مثلا بگه با برهان آنسل، مثلا برهان آنسل ربطی به علیت اینا نداشه، دکارت هم اگه یادتون باشه با برهان آنسل رفتش، منتها نکتهش این است که این حرفا این تک جملات دارم میگم که بعدن خیلی اینا کاربرد داره، یعنی شما بعدا میتونید جریان تفسیری به یه معنا رو این حرف سوار شده، این حرف که میگه که ما یه نظام علی داریم یا روابط علی داریم، یه قوانین داریم که قوانین انگار خیلی گفتم شبیه نظری اشاعره هم است، قوانین این نیستش که قوانین من تو ذهن ما قانون هم قانون علیته، این رابطه ضروری بیانش میشه قانون، اما توی نگاه این آقای مالبرانش قوانین حال بخوام ادبیات دینی بگیم آقای چیزم گفتید الان دور نرفتم بخونم هم رو حافظم دارم میگم، همون تعبیر سنت های الهی ایشون به کار میبره که توی اشاعره هم هست، میگه یه سنت هم به معنی یه عادته، همون عادت به معنی اشاعره ها، یه چیزی که خدا قرار داده کاملا جعل محض نه رابطه عینی، خدا یه قوانینی تو عالم قرار داده با این قوانین اینا به هم مرتبط شده اند و این قوانین چون کاملا دست خداست کاملا یعنی جعلی محض، معنی که اعتباری ما داریم میگه ما، یعنی میتونه فردی قانونا رو عوض کنه، البته راست میگه واقعا خدا هم اینجوری، من اینجوری نیست انصافا توی پرانتز باز کنم واقعا، یعنی واقعا خدا بخواد به آتش گفت سرد شد دیگه آتش سرد شد چی علیت دیگه مثال ذاتی آتش بوده حرارت دیگه حالا فقط به نفع اشعری جمله بگیم چی مختزی بود مانع به وجود اومد یا به خود آتش گفت سرد شو یا نارو بعد از ظهور بره، چون مبنای فلسفی دارید شما مجبورید از ظهور آیه دست بردارید، اما ظهور آیه دیگه یا نارو کونی بردم و سلام خود نار سرد بشو. بعد اصلا حالا جالبه یعنی میخوام بگم فلاسفه خیلی شدید علیه اشعریان دیگه، اما وقتی که میرن تو بحثا آیه این آیه هست علامه زیرش بحث کرده آی جوادی تا به این میرسه میگه علامه حرفای میزنه میگه که نمیشه زد، میگه این تعبیرها البته یه جرم گفته چی، ولی علامه صریحا گفته آیه چیه میگه و تقطعت بهم الاسباب، بعد علامه میگه نظام علیت فرو میپاشد، میگه روابط علی و معلولی در آخرت فرو میپاشد، بعد آی جوادی میگه که علامه یه حرفی زده که آدم جرئت نمیکنه این حرفو تو رحیق محض اینو کرده که میگه اون در واقع اون اوج تلقی این است که واقعا رابطه علی واقعا رابطش خود اشیا نیست، در واقع هم افاضه علاج گفتم حرف اشاعره دیگه بنت خود اشاعره همین داشتن میگفتن دیگه، حالا اشاعره بزن دوست سر اشاعره، حالا ادبیاتشون شاید ضعیف بوده ولی مثلا همین رو بگن دیگه. بعد یکی این نکته حالا اینکه پرانتز باز شد اینم بگم باز به لحاظ نگاه دینی خوبه اینه که هم تو داستان هست موسی آی جواد اینو تو داستان هست موسی توضیح میده ولی تو این ادبیات نیست، جالبه یعنی گفت نه قبلا گفتم اینا این که انسان واقعا مباحث کلاسیک مانع میشه آدم اون که میفهمه رو درست بگه. گفتم بهتون دیگه، گفتم این ذهن ما رو هی محدود میکنه بحثای کلاسیک. یکی از مصادیق خوبش همینجاست. آقای جوادی که اینجا میترسه حرف علامه رو بزنه و هی دست و پاش میلرزه و اینا، توی بحث آیه داستان هست موسی که عصا رو میندازه، خدای ورسه که ماهیه به یدی که یا موسی اگه اشتباه نخونم، قال هی عصای اتوکل علیها و اهش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى، قال القها یا موسی فلما القاها فاذا هی حیه تسعى. میگه که آقای جوادی توضیح میده، خیلی قدیم منم موقع درسش بودم، یعنی الان حضور ذهن ندارم عین عبارتا، ولی مضمونش که اون موقع تو ذهنم بود اینه. میگه خدا بهش میگه بنداز چیو بینداز؟ عصای ذهنی خودتو بنداز. البته عصای خارجی هم انداخ. تو عصا چیزیست که بهش تکیه میدی، باهاش گوسفند هوش میکنی و کار دیگه میکنی. عصا اونی که من میگم چیه؟ عصا اژدها. کی گفته؟ عصا حالا برو باش باش گوسفندش کن، حالا برو باش نم تکیه بده. تونستم منظور برسونم؟ عصا اونیست. بعد موسی پاسخ میداد که عصا اونیست که تو میخواهی، نه که عصا اونیست که این اوصاف داره. خدا که میدونی اوصاف فعلا داره. و این همون مفتری همین است که تقدر در اسباب نظام اسباب برداشته شد دیگه. یه واخه نکته دیگه هم حال تو معارف قرآن که خیلی اینو تقویت میکنه، این حاجی عابدینی ما تو بحثای معاد و ایناش بودیم ایشون بحث میکرد، گفت دقت کنید توی قیامت همه اوصاف قیامت اونیست که نباید باشه. خورشید تاریک میشه، کوه سست میشه، کوه راه میگیره. کوه که راه، کوه مظهر وایسادنه، مظهر مظهر دو تا چیزه، یکی ثباته یکی استواری. کوه که مظهر ثباته سیرت الجبال، کوه که مظهر استواریه کلهن المنفوش. شمس کد ان نجوم ان کدرت، اصلا ستاره، ستاره بودنش به چیه؟ به این که یه نوری داره که میبینیش. حالا اگه ستاره انکدر بشه، ستاره نیست که دیگه. شمس کبرت، نمیدونم هر کد آیه، دقت کنید آیت معاد و آیت معاد همش داره میگه آقا این که تو فکر کردی نیست. اصل این است که شما بفهمی آقا عالم یه چیز دیگه است، نظام عالم. اشرقت الارض به شمس، نه به نور ربها. معلوم شد؟ همین این حرفا خلاصه حالا اشعاره گفتن، دل خیلی آن بنظرم حرف خوبیه. بعد از چی؟ آره یه بعد از یوم فلسفه خوندن آدم اشعری بشه دیگه خلاصه خیلی. خب نه من تا مشکل اشعاره اینم بگم دیگه، خیلی دیگه اشعاره مشکل اشعاره مثل همه دیگران این است که یه لوازه رو میگیرن بعد حال میارن اونجای دیگر هم انکار میکنند، یعنی اونا هم از اون بره با مفتادن. حالا که این هستش پس هیچ چی نیست، اینش هم غلطه. خب حالا این داشته میگفت دیگه مالبرانش از این فضا میره، من دیگه مالبرانش شعرش نمیدونم، ایشون خیلی مختصر رد شده. اسپینوزا نقطه مقابل، اسپینوزا حرفش اینه، میگه شما میگید چند آهان سلام علیکم، اولا یه فرقی داره با خود ایشون هم اشاره کرده، با خود دکارت. میگه آقا دکارت اشتباه کرد، از اول شخص شروع کرد. من یعنی چی؟ باید عقل محض حرکت کنه بره جلو و استدلال بیاره. وقتی بگید به تجربه من، تجربه تو ممکنه خطا باشه، برداشت تو ممکنه خطا باشه، اصلا اینجا شروع معرفت غلطه. میگید منظر اول شخص، یعنی انسان در فضای تجربه و نگرش محد خودش باید حرکت کنه، در حالی که ما باید از وجهه سرمدیت در عالم نگاه کنیم. اینجا یه جور بازگشت به اون تفکرات قبلی و برخلاف اون که توی فضای چیزی بگه آقا این امر غیر ضروری مفیده، ایشون که اعتبار امر غیر ضروری مفید نیست، ما باید یقین رو از ضرورت محض شروع کنیم. پس از که این مدل تفکر مدلی است که بعدا شما توی هگل میبینید که از کجا شروع کنیم؟ از چیزی که باید شروع کرد. ببینید ما همش میگیم از بریم از یه مطلبی شروع کنیم، میگه از جایی که خودش میگه من اولا باید شروع کنیم. اولین چیز چیه؟ اولین چیز تو عالم جوهره. جوهر یعنی چی؟ یعنی قائم به خود. و دوباره البته من ندیدم این استدلال بیاره، ولی استدلال آنزلمی، اولین چیزی اگه خود بحث بشه جوهره، چون جوهر خودش داره میگه من خودم هستم. خب اگه جوهر میگه خودم هستم و قائم به خودم و چون جوهر قائم به خوده، پس دیگه جوهر معلول نداریم کلن. پس نه جوهر معلول نداریم، دو تا جوهر هم نمیتونه باشه. چرا؟ اینجا بحثه مفصل میکنه. میگه چون جوهر اگر بخواد جوهر باشه و به خودش قائم باشه نباید هیچ نقصی داشته باشه و اگر هیچ نقصی داشته باشه پس هیچ محدودیتی نباید باشه، برای همین در واقع اون جوهر میشه نامتناهی. بعد اثبات میکنه جوهر نه فقط خودش نامتناهیه بلکه تمام اوصافش هم نامتناهیه. چون اگر محدود باشه این حالا استدلالشو ببینم اینجا یادش کردم یا نه، احتمالاً حالا من اینجا استدلالشو یادش نکردم، این استدلالایی که فضای ما هستش که میگه که بعد علت خودش باشه برای همین ذاتش مستلزم وجودشه. من اینجا میتونید از ادبیاتی که الان من تو ذهن خودم ادبیات فلسفه خودمون بود الان یادم نیست خود اسپینوزا چی میگه، ولی ادبیاتی که فلسفه ما دارن تو واجه الوجود که واجه الوجود اگر محدود باشه واجه الوجود نیست، احتمال داره اسپینوزا هم تو همین فضا رفته، ولی میگه که این ذاتش اقتضای وجودشو داره، وقتی اقتضای وجود داره فقط اینه، نه تأثیر میپذیره نه تأثیر میگذاره چون دیگه غیری براش معنی نداره اگه جوهر جوهر باشه. خب حالا الان میریم سراغ اوصافش. میگه که اون وقت اگر یقین هم فقط تو قضای ضروری میتونه بره، آیا این اوصاف جوهر به قول ماها عرضه برای جوهر یا ذاتیه برای جوهر؟ میگه اگر جوهر هر وصفی داره وصفش باید ذات به قول ما ذاتی باشه، یه وصفش باید عین خودش باشه چون چیز دیگه اینه که بخواد بده و بیاد. بعد تو اون وقت یه تفکیکی میکنه بین وصف و حالت که این تفکیک مقدمه خیلی بحثاست تو فلسفه ما هم هستش. ببین ما تفکیک میکنه بین معقول اول و معقول ثانی، توی مثلا لاک تفکیک میکنه بین کیفیت اولیه کیفیت ثانویه. نکتهش اینه ما هر وقت تو عالم مراجعه میکنیم یه اوصافی برای اشیا میبینیم که میتونیم بگیم این وصف مال خودشه، یه اوصافی میبینیم که خیلی نمیتونیم بگیم وصف مال خودشه، گویی ماها اگه نبودیم وصفو نداشت. مثال خیلی سادهش، مثلا ما اندازه رو میگیم اندازه مال خودشه، اما گرمی و سردی رو یه مقدار میگیم انگار گرمی و سردی ما برمیگرده نه فقط به خودش. اون مثال دست آدم، یه دست توی آب سرد باشه دست تو آب گرم باشه بعد دوتا رو در بیاره بکنه تو آب ولرم، این دست احساس سرما میکنه یکی دست احساس گرما میکنه. این تلقی، این تفکیک مکرر با ادبیات مختلف تو همین فیلسوفای چیز مطرح میشه. تو ادبیات چیز تعبیرش این است که صفت و حالت، صفت اونیست که مال خودشه، حالت اونیست که به نظر ما داره میاد، و اون وقت هر صفتی که داشته باشه باید ذاتیش باشه. تو صفات عالم یک صفت که اول اثبات میکنه فکره، ظاهرا استدلال اینو من تو کتابا ندیدم، من خودم نرفتم اسپینوزا رو بخونم، این اول اقرار بکنم، این تو کتابای تاریخ فلسفه خوندم، من ندیدم استدلالش چی بوده، یا لاقل اگرم قبلا دیده بودم الان یادم نیست. یکی از جواهر، یکی از صفات فکره، یکی از صفات بعده. این همون دوتا حوزه ایست که دکارت اثبات کرده. نه، بعد به اضافه حرکت تکثر اشیا رو میده، اشیای مختلف رو میده، ولی اونی که تو عالم هستش یعنی عالم جسم با بعد درست میشه، بعد بعد با حرکت اشیا رو تحویل ما میده. فکر نه، فکرم تو فضای دکارت فکر من نفس بود، ذهن بود، یعنی فکر که داریم میگیم جا به معنی ذهن و ایناست. بر همین اون وقت حرف اسپینوزا این است که این جوهر نامتناهی صفت داره که ما که متناهی هستیم متناهی صفت میفهمیم و ما این دوتا رو فهمیدیم، حالا میتونه چیز دیگه هم باشه و هر کدوم از ایناش هم نامتناهیه، یعنی هم نامتناهی صفت داره هم هر صفتش نامتناهیه. خب بعد تو این فضا اشکال بس جوهر دیگه آره. بله و این ذاتیشه. اون وقت این جوهر یک چیزه در واقع که حتی تو کتاب یه عبارت داره، اینکه گفتم خیلی میگم مادیه، میگه خدا یا طبیعت، از اصطلاح بکارم براها این خدا یا طبیعت. میگه همین این، اگه شما به این حیثش نگاه بکنید با صفت فکر ببینیش، صفت فکرم بگید صفت تجرد تو ادبیات ما راحت تر فهم بشه، نفس او صفت نفسه، با صفت فکر ببینی اسمش خداست، همین رو با صفت بعد ببینی اسمش طبیعته. برای همین دوتا چیز نداریم، یه خدا یه طبیعت آفریده باشه، یک واقعیت بیشتر نداریم. بعد اینکه بحث های مهم میشه که اگه یه واقعیت از بنده و شما کجای عالمیم چی هستیم، یه بحثی میکنه، بحثش من نمیدونم به لحاظ فلسفی چجوری حلش میکنه، ولی نکتهش این است که ماها هویتمون رو با مقاومت اثبات میکنیم نه هویتمون مال خودمون باشه. یعنی من چون خودمو در مقابل شما میبینم هی در مقابل شما موضع میگیرم، من میشم در قبال شما، وگرنه من در قبال خدا نیستم. یعنی ما جواهر نیستیم، ما به یه معنا حالات خداییم که این حالات چرا من غیر از شما؟ چون من با تقلایی که در مقابل شما ایجاد میکنم خودم از شما جدا میکنم. آره این حرف اسپینوزاست که این بعدن توی بحثای هویت و اینا خیلی این بحثش موثره. توی بحثی گفتم نکته‌ای داره توی از علوم اجتماعی که آیا هویت در گروه شخصیت یا در گروه دیگریه. الان خیلی ها معتقدن اصلا هویت کاملا در گروه دیگریه، هویت هر ما با دیگران تعریف میشه نه با خودمون. چی؟
جوهر خودش کاملا
یه آره هم میگه دیگه. خب طبیعی میگه اسمای مختلفه، میگه وقتی که این جوهر رو با صفت فکرش در نظر میگیری بهش میگه خدا، وقتی همین جوهر رو با صفت امتداد در نظرش میگیری بهش میگه طبیعت. ولی خدا و طبیعت دوتا موجود نیست، طبیعت هم در طول خدا نیست. این تلقیه ما برای میگفتم بخی میگن کاملا آدم ماتریالیستیه، یعنی بخی این ماتریالیسم منکرین خدا یه عده‌شو خیلی به اسپینوزا تناسب میکنن. تو فضای ما بخوایم اینو تفسیرش کنیم میگه آقا طبیعت تجلی خداست، اما حرف اون این نیست. میگه یه جوهر داریم، این جوهر صفت ها داره، با اون صفتش ما غالبا خدا رو ماورایی میبینیم، از جنس حالا ما میگه از جنس روح و مجرد و فکر و اینا میبینیم. شما گفتم مثلا کلمه اینجوری که کتاب نقل میکنه که عبارتش اینه خدا یا طبیعت، واقعیتی که خدا یا طبیعته، نه اینکه طبیعت است و نه خداها. اینجا دور ماتریالیست ها فهم کنید این چیزه، میگفتن این در واقع مفهوم جوهر رو گرفت همه لوازمش رو در آورد، به همه لوازمش هم پایبند موند. خب این یه نکته مهم توی اسپینوزا این بود، من حالا گفتم میخوام با سرعت برم. بله حتما دیده. بله من تا اون یه پرانتز کوچیک باز کنم، شما اینو گفتید این که من گفتم زبان رو جلسه اول میگفتم زبان و ارتباط با خدا، زبانم گفتم کلاس شما نه فقط خدا رو گفتم، یعنی ارتباط رو گفتم، زبانم گفتم که خیلی مهمه. یکی از جایی که بسیار زبان مهمه که جز نیازهای اصیل ما به دینه و هیچ کی هم روی بحث نکرده این است که بیان حقیقت رو اونا میتونن بیان کنن، اونی که زبان دستشه. ما زبان دستمون نیست. این حدیث است و انا لعمراء الکلام و فینا تشبثت عروقه، ما امیر کلامیم و کلام از ما ریشه، یعنی ریشه‌اش در درون ماست. این امیر کلام بودن، اگه دقت کنید همه ما اسیر کلامیم، معلومه نه؟ یعنی شما هر چی که بفهمی باید بریدی تو قالب کلام، بعدم میگی آقا این کلام نتونست منظور منو برسونه. دیدی یعنی ما خیلی اینجوری هستیم، اما اونوریا نه، اون میتونه بریده تو قالب کلام و کلام منظورشو برسونه. چرا؟ چون امیر کلامه. گفتم شاهد ساده امیر کلام بودنشون اون خطبه های چیزه حضرته، خطبه بی نقطه و خطبه بی الف. این واقعا اینو معجزه است. اینو من میگم تو فضای معجزه هیچ اصلا کم نداره از بقیه معجزات، که فعل بداهه بدون تأمل. شما همین الان بدون تأمل بدون واو حرف بزن، واو تو فارسی خیلی پرکاربرد نیست، اگه تونستید 10 دقیقه بدون واو حرف بزن، یه جو صحبت خوب بکنه. حضرت بی تأمل فعل میگه کدوم حرف بیشتر این کاربرد داره، میگن الف. دیدی یا ندیدی خطبه شو؟ خطبه خیلی قشنگه، دو تا خود چند تا خطبه است. چون اگه نه جایی که جمعش کردن کتاب تصنیف نهج البلاغه هستش، لبی بیزون کتاب خوبیه تصنیف نهج البلاغه، یعنی موضوعی دستبندی کرد نهج البلاغه رو، آخرش این همه خطبه ها رو آورده. به حضرت میگن آقا، میگه میپرسه میگه کدوم حرف پر کاربرد تعیین میگه الف. میدونی تو الف ال همش الف داره و ال حرف تعریف شو نزن هر وقت ادای عربی رو در بیارن میگن ال فلان الف دیگه، اینقدر ال تو عربی زیاده. همه فعلای جمع ماضی آخرش الف داره که خونده نمیشه. نمیدونی شما الف رو تو عربی در نظر بگیرید قوقا میکنه. آیات قرآن بگید ببین چند تا آیه بدون الف پیدا میکنید دوش. بعد حضرت میگه الف فعل بده خطبه، میگه نه یه خطبه یک دو جمله خطبه کلی حرف میزنه، یا اونجا میبرزه نقطه مثلا میکنن فعل بده بی نقطه خطبه میگه. خب این یعنی که کلام دست اینه، نه که این دست کلام باشه. خب اگه کسی کلام دستش باشه میتونه حقیقت رو بیان کنه. این نکته ای که حالا اینکه گفتم از پرانتز باز کردم این بود، علامه طباطبایی یه جای المیزان گفته بود، دوباره نگاش یه بارم دوباره پیداش کردم، با دور نمیدونم کجا نوشتمش اون یادداشت رو، ولی تو المیزان ولی دیدمش اینو خودم. میگه که اوپانیشادها، در اوپانیشادها حرف میزنه. اوپانیشاد میدونید چیه دیگه، مال هندوهاست، مال خود هنده، حالا هندوها و کدومشون بودایی ها اینا کدای مقدسشونه. میگه اون خودشون نمیگن اوپانیشادها یک نویسنده داره، میگن توسط عده‌ای از افراد نوشته شده. بعد علامه طباطبایی میگه، میگه اوپانیشادها حاوی معارف عمیق توحیدی است که چون بیان مناسبی نداشته در جامعه به بت پرستی تبدیل شده. معلومه؟ یعنی اینها از نظر علامه طباطبایی یه عده عارف بودن اینا رو نوشتن، ولی چون نمیتونستن درست حرف بزنن، مثل قرآن حرف بزنن، همه اون مطالب عمیق سنگین تبدیل شده بت پرستی. حالا نکتم این بود، یه پرانتز رو گفتم باز کردن، گفتم زبان نداشتن خیلی مهمه. اینا بیچاره اسمی داره زبان نداره، و نه فقط بیچاره، فلاسفه ما هم خیلی زبان ندارن. حالا پرانتز بست. نه اپوزیسیون نشدم، میخوام توجه بدم به ساعتایی که تو فلسفه ما داره دست کم گرفته میشه. نه اینا رو هر جا بس نمی کنم، نه تو اینجوری جاها بس می کنم، وگرنه همچنان من رشتم فلسفه است و فعلا دارم نون فلسفه رو بخورم. همین وقت این میخوام این حرفه رو برای من الان، البته زود الان من ادعا رو بکنم، ولی چون 40 سال گذر کنم خیلی زود نباشه، ولی قبلا من جالبه این واقعه رو یه جور دیگه توجیه میکردم، الان یه جور دیگه توجیهش میکنم. این که عمده فلاسفه خیلی خیلی بزرگ آخرانوش رفتن سراغ قرآن روایات، معروفه دیگه،
ها؟
ملا صدرا داره، ابن، همشون دارن این تعبیر رو، اغلبشون دارن. خب میخوام بگم این مسئله شون یکی از نکتاش به نظرم اینه، یعنی این من قبلا میگفتم آقا جون، این میگه که آقا جون فلسفه رو بخون و برو سراغ قرآن روایات، در حالی که جمله شون این نیست، میگن عمرمون رو هدر دادیم تو اون طرف. این اما هدر ندادن، همچنان معتقدن هدر ندادن، به خاطری که واقعا ورزش فکری سنگین انجام دادن این طرف. اما واقعا میفهمه اینجا وقتی، حالا گفتم تو فضای روایات توحیدی وارد بشین، اصلا با فلسفه قابل مقایسه نیست. وقت مثلا برای خودم، من یادم اون زمان که شهید و زبن اصالت الوجود بودم، قاضی سعید قومی شرح توحید صدوق داره، بعد امام خمینی و اینا که خیلی صدرایین به قاضی سعید میرسن، یک تحویل میگیرن شدید. نیاز کنید تو کلمات این متأخرین وقتی میگن قاضی سعید قومی، تو فضاهای ملا صدرا و بالاتر از ملا صدرا شما میفهمید. بعد برید قاضی سعید قومی کم بخونید، اصلا اصالت الوجود قبول نداره. بعد برای یه آدمی که من اون موقع گفتم مثلا من که اصالت وجودی خیلی صدرای اینا بودم، اولین بار شنیدم قاضی، بعد یک دیدم اصلا قاضی رسما قبول نداره ها، اصلا منکره، اشتراک معنوی وجود رو قبول نداره، اصالت وجود قبول نداره، خیلی تو فلسفه ما خیلی متداول. بعد گفتم این چجور چیزی اینقدر قبولش دارن؟ واقعا این قاضی سعید قایمی رفته سراغ روایات، تو فضای روایات افقهایی داره باز میشه، بعد این افقها با زبان داره باز میشه، یعنی کلمات شما میفهمی ولی شرحی وجود نداره برش. یعنی امام داره از کلمات استفاده میکنه. ببین شما باید اصالت وجود کلی فلسفه صدرایی بخونی اصالت وجود بفهمی یعنی چی، وگرنه اگزیستانسیالیست بخونی اصالت وجود دیگه میشه. حرف معلومه؟ یعنی این فضا به شما میگه این کلمه این معنا رو میده. اما خوبی اهل بیت این است که با کلمات دارن حقیقت رو میگن، شما باید وایسی ببینی چی داره میگه. همین کلمه این داره میگه. حالا این بحثی دیگه بگذاریم. خب میفهمدن که ما قالب این نیست، این البته چیزی که میدن اتفاقا تو فضاهایی میفهمید نقل معنا نیست، این مهمه. ببین یه بار به شما میگن که آقا جون فلان کار رو انجام بده، این خیلی نقل معناست. یه بار داره حضرت خطبه توحیدی میخونه، اصلا مرد میخواد بفهمه چی گفت که حالا نقل معنا بکنه. در همین یه استادی ما که اینا بود که خیلی طرفداری بود که نقل معناست، گفت ولی مثلا چیزی مثل نهج البلاغه نقل معنا نیست. البته چون دلیل دیگه ایم گفت، گفت چون نهج البلاغه به خاطر بلاغتش مونده، اون بلاغته خود کلامه انقدر عالی بوده که نگرش داشتن معناش نه. شما برید خطبه‌های توحیدی نهج البلاغه واسه توحید صدوق خدای توحیدیشو بخونید، غالبا کسی نمی‌فهمه چی داره میگه تو حالت عادی. یعنی اگه کسی نقل می‌کنه حفظش کرده، که نقلش بکنه تا اینکه بفهمه به عبارت، ولی احتمال نقل منو منتفی نیست. حرف شما اصل نکتهش درسته، برای اون وقتی داره میخونه باید این احتمال تو ذهنش باشه. یه جهان هم شما میبینید که زمانی که این بحثی بود سگ این چیزا بود یا این مسائل توحیدی بود، همین درس استادمون بودش یا آوردش، اصلا دیدیم چیکار شد. یعنی همین که شما دارید میگید یه کسی حرف امامو تو بحثی توحیدی نقل معنا آورده بود، بیچارمون کرده بود این روایت. بعد هی داشتیم میگشتیم یه دفعه دیدیم یه کس دیگه این روایتو نگفته، مطلبی داره نقل میکنه از امام ها که این مطالبو کنار هم میذاری داره این روایت رو میگه. بعد این بنده خدا، بعد دیدیم این بنده خدا خودش مثلا فلان فرقه کلامی بود، توی فرقه اینجور تلقی بود، با این تلقی این جمله رو گرفته بود، اینجور شده بود، در حالی که کاملا با اون یکی روایت میتونستی این روایت بازنویسی کنی که امام این جملات رو گفته و این جملات رو به اینجور آدمی بگن اینجوری برداشت میکنه. ما اصل حرف شما منتفی نیست، ولی خیلی جاها میدونیم که عبارت اونه. آره، یه جاهایی از خود لفظ نشون میده اصلا شما نمیتونی توجیه کنی، واسه نمیتونی توجیه کنی. جالب شد که خیلی اختار روایات هست که مثال چیزش دیگه، آقای جوادی میگفت مثال قشنگ رفتیم جای دیگه ها، ولی حالا ایشون گفتش این نکتهش چیه، اصلا تو کلمات وجود نداره این کلمه، بعد مبنای فلسفی قرن ها فلاسفه زدن سر مغز خودشون حلش نکردن، یه دفعه شما میری روایت رو میخونی. اون مثالی که ایشون میزنه میرداماد میگه تو خطبه امیرالمومنین میخواد بحث خلق از ادب از سوالات سنگین فلسفیه، خدا از عدم آفرید، عدم چیزی بود که خدا ازش بیافرینه یا نه؟ بعد تو خطبه امیرالمومنین هستش که خلق الاشیا لا من شیء، خلق الاشیاء لا من شیء. بعد آقای جوادی ها میگفت آقا خیلی قبل از خطبه حضرت امیر توی خطبه حضرت زهرا این جمله هست، خلق الاشیاء لا من شیء. بعد لا من شیء یعنی چی؟ لا من شیء عدم یعنی چی؟ عدم یعنی چی در مقابل شیء؟ بعد لا شیء میشه. بعد اگه بخوای بگی از عدم آفرید بعد بگی چی؟ بعد بگی من لا شیء. اما حضرت فرمود لا من شیء، اینجا شما یقین میکنی جمله مال خود حضرته، نه از چیزی، یعنی عدم مسبوقیت رو داره بحث میکنه، نه از چیزی که اسمش عدمه، از نه چیز درست کرد، نه از چیزی آفرید، معلومه؟ یعنی مسبوق به هیچ کاری نبود کار خدا. این جمله آدم وقتی این جمله رو ببینه گفتم جالبم است. من اتفاقا بعدش که جوادی آملی گفت رفتم توی شهرهای خطبه از زهرا، زیاد الان شهر داره بگردید، اون موقع که من گشتم، البته من 7 8 سال قبل اینو گشتم، بگردید شاید الان کس نوشته باشه، ولی اون موقع من هر چی شهرهای خود در زهرا گشتم اینجاش گشته تون تون رد شدن، اصلا شهر ندادن و تون تون رد شدن. پس یه کسی که سالها ذهنش درگیره این جمله مسئله رو حلش می‌کنه، نیازی کسی به برای شما شهر بده، همین شما این کلمه می‌بینی حل میشه، این کلام تو دستشه، میدونه چی باید بگه. علت ارادتمون به چیز اینه، وگرنه همچنان فلاسفه، همچنان تو ذهن من فلاسفه اون آدم بالا بالاهای عالمن، اینش رو همچنان ازش عدول نکردم، ولی میخوام یعنی اینا خیلی زحمت کشیدن بفهمن واقعیت چیه. اما اینجا این شرق و غرب و لن تجد علم سین الا مخرج من این دین اهل بیت، من تازگی دارم تجربه میکنم از این جهته که چیز میشم، یعنی اینا واقعا بزرگن، این شما واقعا ملا صدر نمیتونی بگی آدم بزرگی، حتی خیلی بزرگه، یعنی چجوری میره درگیر میشه تو مسائل مختلف، خیلی ذهن تواناست، خیلی تواناست، یعنی دارم میفهمه که نداریم اینجور آدمایی. شما وقتی مینو میخوام میگن آی جوادی آملی رو سر ماست، ولی آدم وقتی میخونه میفهم آی جوادی آملی ملا صدر نمیشه، یعنی اصلا اون هیمنه ای که هیمنه معنی چیزا نه ابهتش، هیمنه معنی اون توان عقلیش که چجوری اینو میاره اینو آخه با یه بار شما معما چو حل گشت آسان شود میریم جلو، یه بار این آدم اول نشسته اینو آورده اینو آورده اینو آورده، چجوری تونست اینا رو با هم بیاره؟ من هیچ اصلا از احترامم به فلاسفه کم نشده، داشته باشید، ولی در این حال احادیث چیز یعنی اهمیت چیز دیگه است، اصلا قابل مقایسه نیست دیگه، چون یک شمی که امیر کلامند، این نکته این بود که این امیر کلام بودن خیلی مهمه، بعد ما رو کلامشون زوم نمی کنیم، نمیدونیم تأمل کنیم این کلمه چی شد این کارو کردن، چرا اینجوری دارن میکنن، بعد رو کلمه زوم کنیم اینو اداره مطلب خودش میگه، نیازی کسی دیگه بیاد بهت بگه چی؟
اصول برای ما مواجهه با روایت
به شرطی که شما اهل تعقل قوی باشی. میگن یکی از من تنو یاد داشتم توی سایتم هست. یاد داشتی یا کسی از سوال کرده که با وجود روایت معارفی، آیات روایت معارفی چه نیازی به فلسفه داریم؟ هنوز اون یاد داشتم، چند اون زمانی بود خیلی فلسفه‌ای بودم. نوشتم ولی هنوز اون رو قائلم بهش. نوشتم که آقا جون یک خاصیت این است که عقل ما باید قوی باشه بتونه از اینجا در بیاره. ولی اونو قائلم، یعنی اگه کسی واقعا بره سراغ لفظ و عقلشو باز بذاره، این عقلشو منحصر نکنه تو فهمای رایجی که از فضای عمومی دارهش تحمیل میشه، باز بذاره این فهمه. اینو این استادم از قول آقای منون صاحب چیز میگفت، خدایا کاشف الغطا، کاشف الغطا، ایشون اومده بوده اصفهان، ایشون از علمای ضد فلسفه بوده، یعنی فلسفه اصلا قبول نداره، بعد اومده اصفهان، اصفهان هم دیار فلسفه بوده. بعد خب منو صاحب کاشف الغطا معروفم بوده تو فقاهتش، بعد میاد اصفهان، اصفهانی ها خب تو فقیه بزرگم داشتن، فیلسوفای خیلی مهمی هم داشتن دیگه، اصفهان مثلا مهد فلسفه بوده دیگه، بعد میخوان زایش کنن، یعنی میگن قد خودتو بدون، اینجا اومدی درست فقیه اما فیلسوف نیستی، یه همچه قصدی میکنن که این علمای تصمیم میگن که اینجا نیاد چیز کنه. یه تعدادی سوال سنگین فلسفی مینویسن، مینا خدایشو میگم ببخشید ما چند تا سوال داشتیم، اگه امکان داره اینا رو مثلا پاسخ ما بدید. میگم باشه بدید من سر فرصت میخونم. سه چهار روز بعد میان پاسخا رو میگیرن، پاسخا رو که ببینن میگن پاسخا خیلی عالیه ولی به زبان ساده است، یعنی با کلمات فلسفی نیست اما پاسخا خیلی فنیه. بعد خلاصه یکشون میره سراغش میگه آقا جریان این بود، شو میدونی فلسفه من نخوندی چیکار کردی شما؟ ایشون گفته بوده که من انقدر با آیات روایات انس دارم که آیات روایات حقیقت رو جلوی چشم من باز کرده. من فلسفه نخوندم ولی حقیقت رو میبینم. شما در روی حقیقت از من سوال کردید، من حقیقت که میبینم براتون بیان کردم. خب یعنی این شدنیه. بله. چی؟ شهود نیستش. ببین میخوام بگم همون دیگه، راه شهود این نیست. ممارست با آیات روایات فرق میکنه با شهود. یعنی این خود این اینها انسان رو بله متحر که باید باشه، اما متحر باید مستم بکنه، حرفم اینه. میدونم اما حقیقت و مستش باید بکنه، متن رو مست کنه. اون چیه؟ لایمسو الی المتحرون قبلش چیه؟ انه لقرآن مجید فی لوح محفوظ لایمسو الی المتحرون. یعنی یه چیزی نوشتند، یه چیزی خوندنیه. یعنی که مسئله زبان، زبان بسیار مهمه اما متحرین کاملا حرف شما درسته. یعنی فضایی که وقتی میگیم شهود، خیلی ادبیات رایج فضای عرفان اینه دیگه، شهود نیازمند متن نیست. فضای رو من اینجا که مخالفت کردم این بود، شهود نیازمند متن نیست دیگه. شما برو هی سیر و سلوک کن، دستورالعمل بگیر عمل کن تا مکاشفه کنی. این غیر از این است که شما رو متن برو، متحر باش، رو متن برو، رو متن برو. این من حرفم این بودش. بله، حالا تا زمانی که قرآن اینا جدی گرفته بشه خیلی مونده، یعنی محجوریت قرآن خیلی بیشتر از این حرفاست. ولی حالا ما این داره تو کلاس ها میگیم هی سیخونک میزنیم، بلکه ملت یک کمی تکون بخونن، شاید کسی بره قرآن بخونه. خیلی کتاب جالبه. من کاری یک آیه میگم میکنم، یک آیه در روز بودن شده یک آیه در دو روز که عقب میافتم نمیرسم برم جلو. البته کارم هم زیاد شده، ولی بعضی وقتا عجب این کلمه کنار این کلمه چیکار ده. مثلا گفتم شما نه این لا خافون علیهم ولا هم یحزنون، اینو مرحوم مجلسی نکته قشنگی به درست هم هست، میگه این مطلق چیزها رو شامل میشه، ناراحتی ها رو، چون خوف ترسه، ترس نسبت به آینده است، حزن غم، غم نسبت به گذشته است، قصه غم، معلومه دیگه ها. بعد حالا این هایی که امروز داشتم کار میکردم اینه که فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین، فرح با بشارت چه فرقی داره؟ کتب لغت مفصل نگاه کردم، دوتاشون مضمونشون شادی گرفتن، سرور، سرور و خوشحالی و شادی. اما فرح با بشارت چه فرق داره؟ فرح خوشحالی مربوط به گذشته است، بشارت خوشحالی مربوط به آینده است. ها؟ فرح خوشگل داره. فرح خانم بشیر مرد. ولی اون وقت بعد تو این آیه دوتا رو با همدیه گذاشته، فرح و بشارت، خوف و حزن، عدم خوف و حزن. حالا بگذاریم. خب چی؟
جهنم هم بشارت میده.
نه جهنم بشارت میده، اون بحث داره سرش. اصل بشارت در مقابل انذاره، اما گاهی وقتا هم بشیر هم نذیر به معنی یکم به کار میره. ازش تمام افترقا تو همون چیز بشرنام دو جورش بحث کردم، برید مفصل نیا کنید. اونجا که بشارت جهنم میده، یه عده گفتن که به معنی عام به کار رفته، یه عده گفتن اصلا خدا مسخرهشون کرده، شبیه ذوق انک انت العزیز الحکیم، عزیز الکریم، یه آتش جهنم بچش تو عزیز کریمی. تو اینجا همین بحث میکنن، عزیز و کریم دو تا معنی میده، ولی تو اونجا یه معنی رایج اینه که آقا جون داره مسخرهشون میکنه، آره بچش تو بودی که خیلی عزیز کریم، بشارت میدن برو آتیش. این تو فضای چیزه. چی؟
خودم شوخی
داره. آره حالت جا میارم، این حالت جا میارم چیزه، تهدیده، در حالی که جملهش تبشیره. یا یه آش درست میکنه بعد یه وجب روش روغن باشه، این هم بشارت هم تهدید. این هست دیگه، بشارت میده به جهنم. بعد آقا بگذاریم، ما رفتیم سراغ این، میریم سراغ بحثی دیگه، این ساعت منم که افتاده. خب اسپینوزا من اینجا زیاد یادداشت کردم، ولی بذارید تو این یادداشت اینجا رو نگاه کنم، اینجا چند تا یادداشت چیز بود، اگه اینا رو شد بگم نبرم سری سراغ لایبنیتز. توی اسپینوزا آن یه نکته، اسپینوزا بحث روش هندسیه، اون نکته ریاضی گفتم دیگه، این مرتب تو اینها بروز پیدا میکنه. اسپینوزا روش هندسی اعمال میکنه، روش هندسی هم دقیقا میره سراغ ریاضیاتی که ارسطو رفت و سراغش که هندسه بود، و دقیقا همون مدل هندسه اولدوسی تو کتابش پیاده میکنه. ببینید دید یا ندید کتاب اخلاق اسپینوزا، من دارم در حد تورق هم دیدمش، کتاب دقیقا اخلاق هم اسم کتابش، مهمترین کتاب فلسفی اخلاقه. اینم مینیست که بحث اخلاق بکنه، چون معتقد است که این نظر منجر به عمل میشه، به قول خودون هست ها به باید ها منجر میشه، چون این تلقی رو داره، شروع میکنه از جوهر شروع میکنه، میرسه تا دستورالعمل های اخلاقی جزئی تو کتابش. بعد چجوری میرسه به روش هندسه اقلیدوسی، یعنی هم تو هندسه اقلیدوسی هم همینه، تو هندسه اقلیدوسی نمیدونم دیدن 5 تا اصل اولیه است، بعد هی مرتب قضیه یک میگه، قضیه یک بعد برهان میاره، قضیه مثلا این قضیه رو میگیره برهان میاره قضیه دیگه، بعد شماره گذاری هم میکنه چیز. اسپینوزا هم همین کارو کرده، یعنی مرتب قضیه میگیره بعد برهان میچینه قضیه بعدی نتیجه میگیره، حالا از مجموع قضیه 3 2 و 7 میگه 2 و 7 برهان میچینه نتیجه میگیره قضیه 24 در میاد. کاملا مدل هندسه اقلیدوسی، از اول از صفر تا آخر، یعنی تا زندگی رو زندگی کن، همه چی رو تو این مدل چیزش آورده، روش هندسیش کاملا روش هندسی رو سعی میکنه پیاده کنه. گفتم که اون دغدغه ریاضی داشت، جوهرش هم که نکته اصلیش رو گفتم. آهان یه نکته هم من مهمه اینه که ببینید اسپینوزا، من به نظرم میاد این از ریشه های هگله. اسپینوزا میگه ببین اگر چیزی جوهر باشه فقط یک چیزه، پس بقیه چیزا چی هن؟ ماها چی هستیم؟ ما همون ربطیم، رابطه ایم، اشیاء دیگه تو رابطه هاشون معنی پیدا میکنند، من در قبال شما معنی پیدا میکنم. اون وقت بعدن تو هگل میگه که همه چیز رو رابطه میبینه، همین اشیاء رو. من به نظرم رسید بعید نیست این حرف رو در واقع اصل ایده از اسپینوزا رفته باشه. این نکته رو حالا من یادداشت کردم که باز به نظرم جایی که جای فکر کردن داره. ببینید عالم اجسام که عالم عادی مادی جلو دست ماست، قوامش رو چی؟ به بعد. و اسپینوزا میاد میگه بعد صفته، بقیهش میگه رنگها، سرخی، چینا، همش حالته، یعنی ما سرخ میبینیم. این حرف که از دکارت شروع شد و با اسپینوزا داره تثبیت میشه، اینا کل فیزیک مدرن رو داره رقم میزنه. چی؟ پیدارشناسی رو نمیدونم، تو فیزیک دارم میگم. تو فیزیک ببینید الان شما میگن، الان میدونید دیگه، شما فقط موج و فرکانس دارید، ذره و فرکانس دیگه، سرخ، رنگ، صدا، بو، اینا هیچ کدوم نیست. الان توی نگاه ما رنگ، ببین ما میگیم بود یکی از اعراض، رنگ یه اعراض دیگه است، نمیدونم بو یه اعراض دیگه است، اما الان رنگ میشه چی؟ میشه طول موج دیگه، فرکانسش این میشه، یعنی برمیگردونن به همون حرکت و بودی که چیز میگفت، یعنی توی عالم فیزیک. بخوام این حرفه حرف ضعیفی نبوده ها، این داشته باشید، آیا واقعا رنگ حقیقتش طول موجه یا رنگ چیز دیگه است غیر از طول موج، اینا جای فکر کردن جدی داره. فقط مغالطه که اینجا غالبا رخ میده این است که مغالطه از طریق منشأ اصطلاحا، یعنی اگر یه چیزی به یه چیز دیگری برگشت لزوما این چی نیست. خیلی مغالطه سنگینی ها، برای که تو فضای فیزیک تصورش بکنید. یه مثال خوبی فکرم که اسایدمون میگفت، حالا یادم میشه خودم در آوردم شدنش، ولی این مثال خیلی ذهن سوزیه، یعنی ذهنو تکون میده. ببینید الان تو ذهن اغلب ما هم همچنان اتمیستی داریم فکر میکنیم، شیمینا خوندیم تو دبیرستان تثبیت کردن ذهن ما رو اتمیستی، اصلا ماده و صورتی فکر نمیکنیم. دقت کردید یا نه؟ ذهن ما ماده و صورت همواره قائله که هر شی یک صورت داره. مثلا شما جوهر رو میریزی تو آب، الان چجوری واقع رو شرح میدید؟ میگید مولکول های جوهر بین مولکول های آب قرار میگیره، آب رنگی میشه، جوهر کم رنگ میشه. اینجوری شرح میدیم دیگه. ما قدما چی شرح میدن اینو؟ مثلا شما با تلقی ماده صورت اینو شرح بدید،
از صورت جوهریه صورت قبل نفس شد یه صورت جدید.
یعنی دو تا صورت قبلا داشتیم، یه صورت مائیه بود یه صورت جوهریه، در این شیء جدید صورت جدید حادث شد. یعنی دو تا شیء رفت یه شیء جدید آمد، نه اینکه این فقط رفت وسط اون یکی. معلومه؟ یعنی تفاوت خیلی توی شناخت عالم بود. ما کاملا اتمیستی هستیم، یعنی انقدر چی؟
پایسته
است ماده، اونجا برعکسش. نه میگیم نه، اونجا لزوما آنبان در نمیاد از شاد تلقی ارسطویی که هستش، نه اتا ماهیتی اثرات ماهیتیه، ماهیات متکثره تو عالم داریم. منتها حالا این می‌خواستم بگم که حواستون باشه ما اتمیستی هستیم، معلوم نیست اتمیستی هم درست باشه. یکی از جایی که خوب نشون میده که تلقی اتمیستی غلطه اینجاست. ببینید شما آب دارید که مایع است و همین آب تبدیل به بخار میشه که گاز است. آیا مایع و گاز بودن یه وصف حقیقی است تو عالم یا نه؟ واقعا مایع با گاز خواصش فرق داره یا نه؟ یه چیز دیگه هم جامده، من یخ یا هر چیز دیگه، واقعا فرق داره. چیزی که مایع هست شکل اشیا رو به خود میگیرد واقعا. این اصابی که دارن تحلیل میکنن دیگه، چیزی که مایع هست میتونه این کارا انجام بشه، چیزی که جامد هست نمیتونه، چیزی که گاز هست اون یکی کارا یه کارایی داره دیگه. اما شما تو خب میگه آب چیه؟ آب مولکوله. مولکول هم که خودش مهم نیست که، اتمش مهمه. اتم هم که خودش مهم نیست که، الکترون و پروتونش مهمه. واقعیت اینه دیگه، اینا ما فکر میکنیم اتم داریم، اتم که نداریم، الکترون و پروتون داریم. اینا میگردن با هم قاطی میکنیم میگیم یه اتم. این تذب. خب حالا سوال میکنم، مایع، مفهوم مایع تو ساحت الکترون معنی داره؟ معنی داره؟ الکترون ها بخشون مایه باشه روابطشون با هم دیگه، بگو روابطشون، بخشون روابط مایه‌ای داشته باشه، بخش روابط گازی. یا اساسا ساحتی که مایه و گاز جامد توش معنی داره ساحت مولکوله، یعنی زیر مولکول ساحت مایه معنی نداره. یعنی مایه و گاز یه واقعیتیه مال این ساحت از عالم. پس درست مولکول از اتم درست شده، اما از اتم درست شده معنیش نیست که حقیقتی ندارد مگر اتم. درسته من از پدر و مادرم درست شدم، اما معنیش نیست که من حقیقتی ندارم جز پدر و مادرم. مثلا سایتر درست، میخوام این خیلی مهمه، خیلی تو تعیل مهمه. یعنی تو عالم اشیای دیگری رو خدا ایجاد کرده با اشیای دیگری، ترکیب ها واقعیت جدید تو عالم ایجاد میکنه. ترکیب صرفا ترکیب، میگم گفتن ترکیب اتحادی، ترکیب اتحادی شیء جدید تو عالم وارد میکنه. این هم یه پرانتز بود خواستم بگم که هم چی شد رفتیم سراغ این. حالا ده ها اینو خواستم بگم که اینا بعد و مهمترین وصف گذاشتن، این بعد صفت شد بقیه شد حالت. میخوام بگم به همون ترتیب که البته بعدیا هیومن اشکال میگیرن، میگن آقا چجوری تو رسی بین صفت و حالت تفکیک کنی؟ همش حالت. و اگه همش حالت شد دیگه واقعیتی درش قابل شناخت نیست، این سیری که به سمت شکاکیت میره. معلومه دیگه، یعنی شما گفتی یه چیزی مال خودشه یه چیزیش مال من و اونه، به کانت که میرسیم میگه از کجا معلوم یه چیزی مال خودشه همش مال منه؟ و وقتی همش مال من شد اصلا از کجا معلوم چیزی هست که حالا مال من باشه یا مال کس دیگه باشه داده باشه بهش، اون سیره به سمت شکاکیت بخوام بگم اینجوری شروع میشه. اون که حالا میگم دیگه از کانت بعد میره، بخوام یعنی بخوام این رگه هاشو ببینید کجاست. خب نکته یه میخواستم این امتداد رو کنم، این که یگانه انگاریش هم که گفتیم، یه جمله یادداشت کردم نمیدونم مال کتابش بوده یا تحلیل بوده، ولی نکته مهمیه دیگه. عالم، کل عالم به لحاظ فعالیتش خداست، به لحاظ انفعالش طبیعته. برای خالق و مخلوق یکی میشه. چی؟ فضاست. من یه نکته که خودم اول اسپینوزا نوشتم عبرت اسپینوزا نوشتم، اسپینوزا یه چیزی رو خیلی خوب نشون داد، نوشتم هم خیلی شیرین فلسفهش به خاطری که عقل چقدر توانای نظام سازی داره، چقدر میتونه همه چیو، چون جوهر رو گرفته، لوازم جوهر رو رفته در آورده همینجوری، هم خیلی مایوس کننده است به خاطر اینکه نظامی که با عقل محض ساخته شده چقدر غیر واقعیه. یه آدم میفهمه که این نظام عالم اینجوری نیست، یعنی این افراد خودشون شهودن مییابند که عالم این نیست که واقعا یکی باشه بعد این یه اون باشه اینجوری باشه. این توضیح که میده، این به قول اینا خلاف عقل سلیبه، خلاف کامن سنسه. این کامن سنسه چیز بدی نیست خیلی، یعنی یه درکی ما از عالم داریم، این درکه در مقابلش میایسته. وقتی در مقابل این درک وایساد به خاطر اون قواعدی که خودم تأسیس کردم برم یا نه، این قواعد دارم این بحث هایی میدم که معلوم نیست چقدر بحث درستی باشه. که چی؟ حالا اون موقع یادم نبود اسپینوزا شو، ولی ممکنه اینا خلاصه. خب بله، خب این نکته‌ای بعد یه مطلبی سر عاطفه اینا مطرح می‌کنه، اونم بد نیستش. حالا من اینا دیگه صرف نظر کنم برم سراغ لایب دیس، اینا نکته‌ای داره خودش، ولی بیشتر دیدم تو فاز علوم اجتماعی لااقل خیلی تو ذهن من اوناش چیز نیست. بریم سراغ لایب دیس. لایب دیس اول در موردش بگم، لایب دیس معروفه تو عرصه‌های مختلف صاحب نظر، سیاستمدار بود، به چند زبان مسلط بود، تو ریاضیات خیلی مسلطه. من یادم دانشجو که بودم داشتم بحثای لایبنیتس رو میخوندم، بعد خونه که فامیلا رفتم که رشته مهندسی بود، بعد من گفت تو لایبنیتس میخونی؟ گفت آره. گفت تو چرا لایبنیتس میخونی؟ ما لایبنیتس میخونیم. گفتم چی؟ گفت این حساب دیفرانسیال و اینا مش مال لایبنیتس. این لایبنیتس تو فاز حساب دیفرانسیال و اینجور چیزها این بنده خدا میشناخت، تو اونجا اینقدر مثلا مهم و اصلی تو فلسفه هم که چیزه، واقعا هم آدم قوی بوده. یه نکته هم تو لایب نیست مهمه، اینه که ولف هر وقت میگم ولف، کانت هر وقت درباره فلسفه صحبت میکنه منظورش لایب نیست. یه شاگردی داره که الان شک بخش شاگردش بخش خلاصه، ولی شارح معروف لایب نیسته تو آلمان، که این شارح خیلی میگن بد فهمیده لایب نیستو، ولی هرچی باشه کانت شاگرد ولفه و غالبا وقتی کان میگه فلسفه منظورش لایبنیتس است که ولف بهش گفته. اینم به هر وقت میگه مابعد طبیعی، نظام مابعد طبیعی، اینا منظورش مدل لایبنیتسیه. لایبنیتس معتقد بود جهان از جواهر و صفات تشکیل شده، ولی ایجاد و اعدام جواهر ممکن نیست. با این حال خیلی قشنگ خدا رو تو عالم تبیین میکنه، اینم خیلی نکته قشنگی که حالا میرسم بهش گفتم. و مبنای اصلیش اینه که فکر اصول بنیادینی دارد که اگر درست به کار گرفته شود برای تعیین ساختار اصلی واقعیت کافی است. یعنی با عقل خودمون حتی نیاز به تجربه هم نداریم. اصولش اینه، اصل اولش اصل جوهره. اصل جوهر چی میگه؟ میگه که جوهر چیزی است که در حکم موضوع قضیه حملی است و ساختار اصلی قضیه ساختار قضیه حملی است و این موضوع صفت داره، صفتش در حکم محمولونه. بعد میگه قضیه، اینم به تبع اسپینوزا، قضیه اگر بخواد الف به از صادق باشد صفر چاره ای ندارد جز این که ضروری باشد، قطعی باشد. توی ادبیات اینها من توی لایبنیس چیزی که کلمه ضروری تو ادبیات ما با یقینی خیلی گره خورده، ضروری این لاینفک یقینی هم یعنی حکمش برداشتنی نیست. اینا هم بحث میکنن که آقا هر گزاره بخواد صادق باشد همواره باید ضروری باشد، همواره باید یقینی باشد. اگر الف اس بخواد صادق باشه باید یقینه باشه، باید ضروری باشه، معلومه. خب پس اگر قضیه اگر الف به اس ضروری نباشد اصلا صادق نیست این ثمره این مدل. خب اگر الف و اس بخواد صادق باشه ضروری باشه، لازم این حرف این است که به حتما باید ذاتی الف باشه، چون اگر به ذاتی الف نباشه قضیه ضروری نمیشه، قضیه اتفاقیه میشه، معلومه دیگه. خب اگر به ذاتی الفه، یعنی همه اوصاف صفت حکم محمول شدی، همه اوصاف هر چیزی در خود اون چیز هست، برای همین این منادولوژیش همینه. مناد میگه ما عالم تشکیل شده از منادها، واحدها، که این واحدها هر کدوم یک جوهره و هر جوهری تمام صفات تو خودش دارد، منتها در فرایند زمان این صفاتو داره بروز میده. من هم صفت ایستادن دارم هم صفت نشستن دارم، اما الان دارم ایستادن رو بروز میدم، یه دقیقه دیگه من نشستن رو بروز میدم، من یه منادم. هر کسی یک مناد است، این جملهش هر شخص یک مناد است، هر موجود یک مناد است. اون وقت خب این یه نکته اصلیش که محامم برم نتیجه اصل هر انظر شماره ولی انظر اون نه. خب میگه جوهر، شناخت جوهر، اینم جالبه، شناخت جوهر از طریق صفاتش ممکن نیست، چون وقتی شما این بحث خیلی قشنگ داره علامه هم توی چیز استفاده میکنه، تو بحث توحیدی خیلی کاربردیه، همواره جوهر بیش از صفتشه، معلومه جوهر تقدم داره بر صفتش. اما میگه جوهر به معنای تلق اسپینوزای اینجا ظاهران داره تخته میکنه، این نیستش که ماده بدون صفت، چون ماده بدون صفت چه امر کلی، موضوع بدون صفت چه امر کلی، و در حالی جواهر فردند، جواهر شخصند. بر همین میگه جوهر مساویه با تمام صفاتش، همه صفاتش با هم دیگه جوهر رو شهر میده، این ذاتیشه. اون وقت حالا اینا فضای خودشه، واقعیت ذاتی ها، و واقعیت ذاتی مهمش ذاتی بودنشه. خب پس جوهر یعنی مجموع صفاتش، شناخت جوهر یعنی شناخت مجموع صفاتش، یعنی فهرست همه محمول های واقعی یک چیز تصور آن چیز را ایجاد میکند. ما وقتی جوهر رو میفهمیم که همه محمولاش رو فهمیده باشیم. خب این یه اصلشه. اصل دیگهش اصل عینیت امور غیر متمایزه، یعنی که اگر دوتا چیز هیچ تفاوتی با هم نداشته باشن، دو تا چیز نیستن، تو فلسفه ما هم هستش دیگه، دو تا چیز با هم فرق نداشتن یک چیزن، بعدن استفاده میکنه. اصل خیلی مهمش اصل جهت کافیه. اصل جهت کافی چی میگه؟ من قبلا که گفتم شرح میدادم، اصل جهت کافی، اصل جهت کافی اینو میگه، میگه هر چیزی برای موجود شدنش نیازمند دلیل است، اما منظورش از مرجح یا به قول دلیل مرجح معنی علت نیست. اگه بخوایم تفسیر کنیم، مرجح شبیه علتقایی، اما علتقایی هم نیست. این نکته مهمینه. مرجح دلیله. این دلیل یعنی چی؟ این اون جای سنگینه لایبنیسه که بعداً توی فضای علوم اجتماعی خیلی موثره. یعنی از سنخ علت نیست، اصل جهت کافی از سنخ دلیله. دلیل هم مال ذهن نیست، مال واقعه. این چه شرحی پیدا میکنه؟ من چند نکته دیگه میگم تو دوباره برگردیم اینو توضیح بدم. ببینید یکی از حرفای خیلی مهم لایبنیس امکان خاصه. اگر همه چیز ذاتی شیئند، از اون طرف ما میدونیم که خیلی اوصاف امکانیه. الان من میتونم نشسته باشم، نشستن همین الان برای من ذاتی نیست، همین الان بلکه الان که من وایسادم اصلا عدمش برای من ذاتی میشه اگه بخوایم بگیم. خب اگر یعنی اون جای خیلی قوی فلسفه، مهم فلسفهش اینه که حقایق ضروریه در قبال حقایق ممکنه است و ما میدونیم حقایق ممکنه داریم. خب اگر قضیه باید ضروریه باشه تا صادق باشه، حقایق ممکنه کجا عالمن، از کجا پیدا شدن؟ اینجا بحث جهانهای ممکن رو مطرح میکنه. میگه نگاه کنید، بی نهایت جهان ممکن میشه فرض کرد که تو هر کدوم یکی از این قضایا صادق باشه. اما از میان بی نهایت جهان ممکن همواره یک جهان موجود است و واجه الوجود چه فرق داره با ممکن الوجود؟ ممکن الوجود موجودی است که در یکی از جهانهای ممکنه، واجه الوجود و هر قضیه ضروریه، هم واجه الوجود به اون شخص هم قضیه ضروریه، واقعی موجودی است یا قضیه ای است که در تمام جهانهای ممکن صادقه، یا اون در تمام جهانهای ممکن هست. من این حرف اول یه ثمره خیلی خوبشو بگیرم که من تو این ثمره از اولین بار این حرفو فهمیدم، بعداً اول فاز علم اشتباهی بگشمش. ببینید اون ثمره خوبش گفتم تو مسئله عدل الهی. عدل الهی آیه متحرک گفتم به شما، بس چه نگفتم اینشو. اختیار گفتم ولی عدل الهی نگفتم، نه. عدل الهی آیه متحرک از قوی ترین کتابای تو فاز سنت فلسفه اسلامی، کتاب عدل الهی آیه متحرک توی بحث عدل. مدت‌ها من این تدریس می‌کردم، دفاع می‌کردم. من بعد اینکه لایو نشیدم اصلا طرفای لایو نیست. آقای مطهری اونجا چی میگه؟ میخواد اثبات کنه مسئله سنگین، یکی از مسائل سنگین شروره تو مسئله عدل و تبعیض‌ها. بعد آقای مطهری میخواد پاسخ بده به تبعیض‌ها. حالا شروع چی؟ تبعیض‌ها. پاسخ که میده مسئله چیه؟ میخوایم اثبات کنیم عالم نظام احسنه، یعنی اگر تفاوتی بین اینا هست این تفاوت بودنش بهتر از نبودنشه. معلومه دیگه، اشکالی نداره که تبعیض یعنی تفاوتی که بده. ما باید دفاع کنیم که نه، این تفاوت خوبه. چرا میخوایم اینو دفاع کنیم؟ چون معتقدیم عالم نظام احسنه. خب عالم نظام احسنه آقای مطهری چی رو شرح میده؟ با بحث فلسفی مفصلی که میکنه میگه آقا آخر این تعبیر رو داره، میگه رابطه اشیا تو عالم شبیه رابطه اعداده. رابطه اعداد چجوریه؟ مثلا عدد دو جاش بین یک و سه. اگر شما دو رو بردارید بین سه و پنج بذارید، میتونه دو رو پرداری، اما گذاشتی اونجا دیگه دو نیست، چهاره. اسمش رو عوض کردی. حرف معلومه؟ یعنی اگه حضرت علی علیه السلام بیا جای سوزنچی، دیگه حضرت علی علیه السلام نیست. من اون موقع که اینجوری فکر کردم پاسخ خوبی هم میدادم به بحثی زیاد میگه. گفتم که دیگه این شبهه خیلی شبهات رایج نگاه، چرا من حضرت علی نیستم؟ چرا من پیامبر نیستم؟ دیگه این شبهات گفتم. چرا اگه دلش بخواد الله که من گفتم اتفاقا تو حضرت علی بودی، حضرت علی هم تو بود. بعد اون گفت چرا نیستم، جاشون عوض شد، حالا الان تو شدی تو، هست علی السلام شد هست علی. چون نکتهش اینا، چون اگر این بره اینجا این دیگه اونه، دیگه خودش نیست دیگه. من میخوام در حالی که خودم باشم هست علی باشم. همین دشکالو، یعنی اگر چیزی جاشو عوض بکنه دیگه اونه، دیگه خودش نیست. پاس آقای مطهرینه میگه تو عالم تفاوت ذاتی عالمه، وقتی تفاوت ذاتی عالمه نمیتونه یه چیز در حالی که اینجاست بره اون بر. و در واقع این برمیگرده به چی؟ برمیگرده به اون قاعده فلسفی که اشیاء ما لم یجب لم یوجد. حتما هر چیزی باید به مرتبه وجوب برسد تا موجود بشه. برای همین هر ممکن الوجود موجودی واجب الوجود است، درست یا نه؟ ضرورت دارد وجودش، و نه هر ممکن وجودی، بلکه هر واقعی در عالم که رخ میده ضروری الوجوده. برای همین دیگه اختیارم نمیمونه، و نه فقط اختیار نمیمونه، چون هر واقعی نمیتواند جز این باشد، و نه فقط اختیار نمیمونه، بلکه نظام احسن هم شوخی کردیم گفتیم نظام احسن فقط یک نظام میتونه داشته باشه عالم. اون نکته که من شروع کردم این بود. این تصویر نظام احسن یعنی چی؟ یعنی ما 10 تا نظام میتونیم داشته باشیم یکی از دومی بهتر باشد، اما میشود، ممکن است دومی، ولی بالفعل نیست. معلومه؟ ببینید این که گفتم خلاف نگاه دینی این تصویر اینه که خدا میتونست یه دقیقه قبل یه کاری کنه به جای که من اونجا باشم اینجا باشم؟ میتونست یا نمیتونست؟ ها؟ اصلا تو فضای دینی شک میکنی از کسی؟ خدا میتونست این یکی اونجوری با خدا میتونست بگه که شما رو بیافرینه ایشونو بیافرینه؟ اصلا شما رو نیافرینه، میشه؟ شما میتونی خود شماشون رو نیافرینه؟ میتونه یا نمیتونست؟ هم به نگاه دینی میتونه یا نمیتونه؟ خیلی واضحه تو ذهن ما میتونه، اما نه، نظام عالم ضروریه، نمیتونست. خدا نمیتونه. تونستم اشکالو بگم؟ برای همین تو ادبیات فلسفه اسلامی شما نظام احسن ندارید، تنها نظام موجود دارید. فقط یک جهان دارید. اما حرف لایبنیتز چیه؟ میگه شما بی نهایت جهان ممکن دارید. این حرف تو چه فضای قابل تصویره؟ تو فضایی که واقعیت رو اوسع از وجود بدونیم. قبلا گفتم که مبانی من، یعنی واقعا بی نهایت نظام ممکن واقعیت داره اما نه موجودیت. از علم خدا واقعیت داره اما موجودیت نداره. از این بی نهایت جهانی که تو علم خدا واقعیت داره، خدا یکیشو ایجاد میکنه، میتونه یکی ایجاد کنه، معلومه نه؟ اما اینه که ایجاد کرده احسن همه ایناست که ایجاد کرده. یعنی الان شما در نظر بگیرید چقدر بی نهایت جهان واقعا بی نهایت، بلکه بگیم بی نهایت در بی نهایت. یعنی همین الان من دستمو اینوری میکردم به جای اینوری بکنم مثلا، شما دست اونجا همین لحظه چقدر کار عالم میتونه حالت مختلف داشته باشه؟ تصور بکنید بی نهایت عالم هست. خدا میتونه هر کدوم رو بکنه، نه همش هم وقتی فضای لایم میشه که همه اینا به قول تو علم خدا واجب موجودیه که تو تمام اینا حضور داره. هیچ کدوم از اوالای ممکن از واجب خالی نیست. حالا یادم نیست بحث میکنه یعنی اونشو چرا بحث داره اصلا. یک از کتاب مهمش همین عدل الهیه، همین لایف بیتس. آره آره بله. اصلا وقت چرا میان این همه عالم این موجود شد؟ چون جهت کافی برای این باید باشه. آها خواستم این بگم، راست میگید، سوال این بود، گفتم اینو بگم که اونو بگم. جهت کافی ترجیح واقعی، بهتری واقعی توی شی باید باشد که این باشد و نه اون. گفتم یه چیزی شبیه علت غاییه. اما چه فرق مهمی با علت غایی ارسطویی داره؟ تفکر علت غایی ارسطویی تو یک جهانه، تفکر لایبنیتسی تو بی نهایت جهانه. معلوم حرفم؟ ببین تو فضای ارسطو غایت هر چیز، وقت این ثمره رو بگم بعد این علت غایی رو بعدم بگم، اون یکی رو بگم، اون مهمتر از اینه. میدونید این چه حرفی رو باز میکنه؟ این کلمه بسیار مهم سنگین قرآنی که بیاد بگیم چیکارش کردن ملت. رب العالمین، هر روزم تو نماز میخونید الحمدو هم لله، که لله مهمترین وصفش تو نماز میخوای بگی شروع کنی رب العالمین. رب العالمین یعنی چی؟ اولا ساده، عالمین جمع چیه؟ جمع چیه؟ عالم. عالم یعنی چی؟ عالم یعنی چی؟ بگی فارسی بگی بلدی که دیگه. جهان. خب رب العالمین میشه چی؟ پروردگاره جهانیان یا جهانها؟ ها؟ چرا گفتی جهانیان؟ خب چرا تقدیره؟ البته من قبلا اولین بار که توی کانال یک آیم اینو بحثو کردم، اونجا خیلی محکم رد کردم اونو. توی مترجمینم اغلب نوشتن جهانیان، فکر کنم آقای مشکینی و دو سه نفر گفتن جهانها، پروردگار جهان هاست. منتها بعدن که نیا کردن که نه، توجیه داره که عالمین جمع اهل عالم باشه، خود عالمینا. یه توجیه داشته شدم تو ادبیات، رفتم مفصل رفتم. حالا میخوام برم سراغ جهان. این چی از توش در میاد؟ این چقدر اصلا کلی فلسفه است. هم یه عبارت کوچیک. خب جهان ها یعنی چی؟ تو فضای فلسفه‌ای جهان ها رو برای من توضیح بده. جهان ها یعنی چی؟ اصلا فلسفه اسلامی کلی برهان میارن که جهان واحد است، چون خدا واحد است. یادتونه یا نه؟ نمیتونه اصلا، نمیتونه دوتا جهان. دوتا جهان یعنی چی؟ میگن اگه دوتا جهان داشته باشی بینشون چیه؟ اگه خلاء باشه، خلاء که عدمه، عدم هم که هیچی نیست، پس بینی نداره. انواع برهانا داریم توی عدم تکثر عوالم. عوالم در طول مهم نیست توی این بحث. آیا اینجا که خدا بگه رب العالمین، غالبا توی روایت چی شرح دادن؟ میگن که جن و انس. یعنی برای همه ترجمه هم خوب کردن، از این جد دستشو درد کن، گفتن جهانیان. یعنی جهان ها هر کدوم یک جهانه، هر انسان. اینم یادم بچه که بودم، نه این اول دانشجویی بودم، ولی چون کتاب به زمان بچگی من برمیگردم میگم بچه بودم. کتاب زمانی که اصلا من 4-5 ساله بودم نوشته شده. ما در کدام جهان زندگی میکنیم؟ آقای دکتر سروش کتابی داره، خیلی کتاب خوبیه. اون زمانی بود که هنوز حزب اللهی بود و اینا. تحلیلش هم تحلیل اجتماعی اخلاقیه. میگه هر انسانی جهانی است بنشسته در گوشه ای. حالا من خب تو همین فضا برم جلو، یه نکته جالبی در میاد. ببینید چجوری اول شد فضای لایبنیتس راحت بودید جهان ها رو تصویر کنید، درسته؟ خب حالا جهان های لایبنیتس که جهان های ممکن بود، خدا رب جهانهای ممکنه یا رب جهانهای محققه؟ این که دارم میگم تو بحث اختیار، من که خودم کلی از این حرف ذوق میکنم، این حرف خودم نتیجه گیری کردم دیگه، لایو 20 اول از طرف از لایو گرفتم ولی تو بحث اختیار این کار کردم. میدونید خدا چی کار کرده تو عالم؟ یه کار بسیار عجیبی کرده. آدم آفریده، آدم آفرید، انقدر کار خدا عجیب بود خودش گفت فتبارک الله احسن الخالقین. فرشته گفت آقا چی داری میافه، این چیه داری میافه این؟ خدا گفت من دارم آدم میافه. آدم چیه که آدم آدم کرد؟ تو آیت قرآن یک جا داریم ارزن الامانه. امانه چیه تو روایات میدونی چیه؟ بگید یاد نیست؟
ما
کافر این چیزا نمیخونیم. قرآن نمیخونیم چیه؟ نه انا ارزن الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها وحملها الانسان. ولایت گفتن یکی که خیلی روش ما رو میدن تکلیفه و ولایت هم مهم گرده و خیلی هم گفتن اختیاره. داشته باشید یه جای دیگه آیه همین سوره بقره انی جعل فی الارض خلیفه. خلیفه چیه؟ همون که صفکده ما میکنه اعلی و مالا تعلمون. یعنی چی؟ یعنی که صفکده ما میکنه کار دیگه هم میکنه، درسته یا نه؟ یعنی اختیار. خدا انسان رو در عالم آفرید، کاری که کرد اختیار داد بهش. اختیار یعنی چی؟ یعنی انسان میتونه از این جهان ها بی نهایت. اگه انسان رو خدا نیافریده بود عالم به سبک ارسطویی اداره میشد. ارسطو چی میگه؟ تلقی تو فلسفه اسلامی تنها یک جهان. ارسطو اینو میگه، میگه هر شی علت غایی داره، علت غایش هم کاملا معینه، مثلا دانه سیب درخت سیب معلومه دیگه. بعد اگر چیزی به غایتش نمیرسه تقصیر کیه؟ تقصیر خودشه. تو فضای ارسطویی تقصیر مانعه. یعنی اگر نظام عالم هر چیزی خودش بره به غایتش میرسه، اگه نمیرسه تزاحمه، دیگری مانع شده. پس شما اگه اول عالم وایسید تا آخر عالم میتونی همه چی رو بگید، علت غایی دستت باشه میتونی بگی آقا تا آخر عالم چه رخ میده، درست یا نه؟ برای همین تا قبل از اینکه انسان پاشو بذاره روز زمین، زمین زندگی خودش رو میکرد، نه بحران محیط زیستی داشتیم، نه هیچ مشکلی تو جهان نبود. از وقتی آدم و خدا آفرید، این آدم شروع کرد جهان تولید کردن. اختیار یعنی خدا به انسان اجازه داد در حالی که علت غایی تو این است، اما تو میتونی این بری بری فساد میتونی بکنی، تویی که میتونی بخوای خلیفت الله بشی، نه حیوانی که بر اساس امیال همواره حرکت کنی، نه فرشته که فقط بر اساس عقل به اون معنی که تو بقیه روایات هست حرکت کنی. تو موجودی که میتونی بین میل و عقل تصمیم بگیری. خب یعنی چی؟ یعنی جهان دیگه یک جهان نمونه، به تعداد هر آدمی که میاد بی نهایت جهان ظرفیت پیدا میکنه، بلکه من و شما دائما داریم جهان تولید میکنیم. تدقت کردید؟ اما اختیار یعنی چی؟ اختیار این کاملا دیگه اختیار معنی داره دیگه، اون بحثی که من گفتم نیاز نیستا. اختیار یعنی خدا که بی نهایت جهان ممکن دستشه و خودش فقط جهان رو ایجاد میکرد، حال یک دیگر هم گذاشته تو عالم که این بتونه یکی این جهان ها رو بیاره وسط، هی یکی بیاره وسط. چقدر جهان بی نهایت جهان. اما این اگزیستانسیالیست اینجا خیلی مهمی، اگه سارت اینو میفهمید موحد میشد. من معتقدم سارت میگه اگه خدا باشه من اختیارم زیر سوال میره. چرا؟ چون او میداند پس این میشود. پاسخی تو فضای لایبیدیسی اینه که هر جهانی رو بیاری خدا میدونه، بر همین علم خدا موجب نمیشه شما اینو بیارید. بی نهایت جهان فرد داره، همش تو علم خدا موجوده. چیه؟ بلکه او رب به همه این هست. هر کدومه که شما میاری باز به اراده خدا داری میاری. ربوبیت اصلی مال اونه. عالم‌ها رو ما داریم ایجاد میکنیم، اما رب عالمین اونه. همین چی شد؟ برای همین است که همه ما اختیار داریم کاملا، در این حال رب به همه چی هم خداست، در این حال ما مقصریم تو کارهای خودمون. معلوم است چه حرف؟ یعنی ما داریم هی تو عالم دستکاری میکنیم، برای همین نظام عالم نظام احسنه، بهترین نظامه، چون نظام دیگری هم هست. اون وقت بعدا چه قشنگ حل میشه تو این فضا. بعدارش من آیمو تحریر توی چیز میگه از معارف بزرگه. خب آیمو تحریر توضیح بده چیور از معارف بزرگه توی همون انسان سرنوشت. میگه خیلی عالی. خب خیلی عالی، چجوری حلش بگوی تو وضع فلسفه؟ من که ندیدم، چند کتاب دیدم و تو بدا هیچ، اما یه راه حل. آقا جون بدا یعنی که تو این نظام اراده ها، اراده دست آدم هاست، اسباب و علل میتونه رو اراده شما مؤثر باشه، اما شما ممکنه یه کار دیگه بکنی و اون یه کار دیگه شما تو علم کلی، علم خدا معینه، ولو که تو علم کسی که تمام روابط رو میدونه معینه، چون این آدم اراده الان شما رو چون اصلا اراده نکردی تو عالم، چون اراده وارد عالم نشده تو سلسله عوامل عالم. مثال معروف حدیث بدا، حدیث اولین حدیثی که مرحوم مجلسی تو بهار میاره اینه که حضرت عیسی داشت با اصحابش میرفت، بعد دید جشن عروسیه، گفت فردا اینجا عزا میشه، برگشتن فردا همچنان عروسیه، گفت بریم سراغ عروس. رفتن سراغ عروس، گفتن اون رختخوابتو بده کنار، رختخوابتو کنار، دید یه ماری، یه عقرب یه ماریو گرفته. بعد به عروسه گفت چیکار کردی؟ گفت یه گدای میومد، دیشب صدای گدا رو شنیدم، هیچ کی نبود بره به این کمک کنه، من تصمیم گیره من قضای خودم براشم بردم دادم این گدای، گفت این بنده خدا مثلا محتاجه. ببین این آدم تصمیم نگرفته بود، ارادش تو عالم وارد نشده بود. هست مرداشم توضیح منه دیگه، هست عیسی میدید اون عقربه داره میاد، اینم هست، همه چی رو داشت تو عالم میدید، اما تصمیم این یه کار جدیدی بود تو جهان، این تصمیمشو گرفت، جهان جدیدی درست کرد. تو این جهان جدید چون این تصمیم گرفت صدقه دفع بلا میکنه، خدا یه عقرب فرستاد از جایی که قرار نبود بیاد، بیاد این ماره رو بگیره. میخوام این تصویر اصلا فهم ما از آیا ظهور رخ میده یا نمیده، آیا ظهور بداپذیر یا نه، اصلش بداپذیر نیست، بقیه دست ماست، این کاملا معنی پیدا میکنه با این بحث. اما حالا اینکه من فقط وقتمونم تمومش، این آخرین نکته بگم تو علوم اجتماعی، فوکو، وبر اینا چیکار کردن، چه نکته مهمی رو فهمیدن تو علوم اجتماعی؟ شما تو فوکو میگه تبارشناسی، حالا اینا رو فوکو اینا خوندید یا نخوندید؟ بعدم بهت بخونید. تبارشناسی فوکو تبارشناسی نیست که ما میفهمیم، ما تبار میگیم این بگو بابا این کیه، بابا این کیه، بابا این کیه. تبارشناسی فوکو به ادبیات ما میگه آقا این باباش این نیست، حرامزاده است، این باباش هم این یکی نیست، اینم باباش این نیست، حرامزاده است. تبارشناسیش اینجوری اینجوری میره بالا. خلاصه تبارشناسی فوکو، تبارشناسیش این نیستش که هر کسی تحت علت قبلی باشه، اصلا میش ساختار شکنه این آدم. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه نظام عالم اینیست که علت بیاد همه رو تا آخر بیاره، هر دفعه که از این علت میره سراغ این یکی علت، تصمیم جدید گرفته میشه، من اراده میکنم اون روال علی رو ادامه بدم یا ندم. برای همین نظام عالم به جای که از اول شروع بشه یه خط بیاد تا آخر، این میاد نفر اول، نفر اول تصمیم میگیره نه بره این ور، نفر دوم نه من میخوام همون مسیر برم، نفر سوم میگه من میخوام اصلا این ور برم، نفر چهارم میگه اینجور. بر همین ساختار معین ندارد. وبر میگه من میتونم گذشته رو تبیین کنم، اما نمیتونم تعلیل کنم آینده رو. چی؟ باقیه. خیلی جالب، همه اینو بحث داره. و این نکته وبرش هم بگم، وبر میدونه چی میگه؟ وبر میدونه از با هم پوزیتیویسته هم تفسیریه. آقا نمیشه که این دوتا. پوزیتیویسته میگه تبیین ممکنه، اما تبیین به معنی پیشبینی نیست. تبیین من، من تبیین کنم چه علتی موجب این وقوع حادثه شد، اما هر علتی علت فرده، شما علت رو بری جای دیگه اجرا کنیم منجر به وقوع حادثه نمیشه، برخلاف پوزیتیویستا. پوزیتیویستا ارسطویی فکر میکنن، میگن اگه علت بدونی آب در چند درجه میجوشه، میتونی آب حرارت بدی آب جوش داشته باشی، اگه بدونی جامعه چجوری دوچار تنش میشه اینو بیا اجرا کن جامعه رو دوچار تنش کن. وبر میگه نه، من میتونم بفهمم قبلش چی شد چون قبلها حاصل شده در عالم، اما نمیتونم بعد بفهمم. فوکو میگه وقتی قبل حاصل شد، این قبل رو نرید توی سیر منطقی تعقیب کنید، توی سیر علی تعقیب کنید، تو سیر ساختار شکنان تعقیب کنید، هر بار یکی یکی سوال کنید، بگید تو از کی اومدی؟ حال دوباره تو از کی اومدی؟ حال دوباره تو از کی اومدی؟ یکی یکی بعد ردیابی کنید. تبارشناسی روش اینه. این حرف چیز، حرف همین بود، حرف لایجیست، بسیار حرف مهمیه تو فهم عالم و توی بحث تحلیل اجتماعی، که بعد این جهان‌های ممکن، حالا شما بحث جهان‌ها رو خودتون بهش فکر کنید، خیلی ثمره داره تو فهم قرآن، تو آیه. این کلمه عالمین، البته یه جایی تو عالمین مشخصا منظور افراده، انسان‌هاست، اما خیلی جا شما عالمین رو می‌تونی معنی همون جهان‌ها بگیری. ببین آیه چقدر قشنگ میشه، چقدر لطیف میشه. و بعد این نکته‌ش هم گفتم دیگه، خدا رب همشه، یعنی هیچ کدوم از این جهان‌ها از دست خدا بیرون نیست، یعنی نمی‌شود ما یه جهانی بیاریم که خدا نخواد. نه فقط ندونه ها، نخوادم نمیشه. بر همین با این فضا نظام احسنه. و این تبیین نظام احسن توی فضا خیلی بیشتر میشه. یعنی جهانی که موجودی باشه که توش اختیار داشته باشه خیلی جهان کامل تریست از جهانی که موجود اختیاردار نشه باشه. برای خدا آدم آفرید گفت فتبارک الله احسن الخالقین، احسن خالقین خدا. این کلمه احسن یعنی میشه از جور دیگه هم بیافرین، اما اینجا احسنش در میاد. السلام علیکم و رحمت الله. بله اینم قدر خود لایت.